رادیو فرداست
و این صبحانه با خبر رادیو فرداست. از قضا بخش سوم صبحانه با خبر و به بخش نهایی این برنامه میرسیم، بخشی که پر است از گزارش‌های گوناگون. به همه اونهایی که تازه دلشون راضی شده از بستر بیرون بیان و به جمع بیریای ما و دیگر شنوندگان پیوستن، صبح بخیر میگیم. عزیزان، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه بامدادی رادیو فردا خبرها رو زیر بغل زده و برای سومین و آخرین بار در طول صبحانه با خبر، صبحانه با خبر امروز وارد استودیوی پخش رادیو فردا شده. آقای میردامادی، باز هم صبحتون بخیر.
صبح شما و صبح شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر باشه.
خبر مفصلی میتونید ارائه کنید؟ زمان
که شما
داریم.
گفتیم من زیر بغلم زدم اومدم به نظر.
یه کوه خبر اینجاست.
بله،
بشنوید.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه نسبت به نقض دائمی حقوق بشر در ایران هشدار داد. احمد شهید در سخنان خود در برابر مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت موارد مختلف نقض حقوق بشر در ایران مانند اعدام در ملاء عام، فشار بر اقلیت‌های قومی و مذهبی و زیر پا گذاشتن حقوق مدنی و سیاسی آنها در حال افزایش است. گزارشگر سازمان ملل در ادامه موارد دیگری از نقض حقوق بشر در ایران مانند جلوگیری از انتخابات آزاد و سالم، عدم آزادی بیان و حق تجمع، محرومیت از حق تحصیل، آزار و اذیت اقلیت‌های قومی، مذهبی و مدافعان حقوق بشر و اعمال محدودیت بر فعالان جامعه مدنی ایران را برشمرد. احمد شهید با انتقاد از عملکرد تشکیلات قضایی، موقعیت زنان در ایران و شکنجه زندانیان گفت افزایش اعدام‌ها در ایران بیش از همه این موارد ایجاد نگرانی می‌کند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در آستانه انتشار گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران این گزارش را سخیف و غیر مستند خواند. آیت الله صادق آملی لاریجانی با بیان این مطلب گفت در این گزارش اصل اولیه بی‌طرفی رعایت نشده است. وی همچنین با اشاره به مواردی از جمله اجرای حکم قصاص و قانون ارث گفت این قوانین بر مبنای اصول و عقاید اسلامی اجرا می شوند و طرح آن در گزارش حقوق بشر جنبه سیاسی دارد. رئیس قوه قضاییه همچنین دادستان کل کشور و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را مأمور کرد تا پرونده ویژه‌ای در قبال آنچه او جنایات آمریکا علیه ایران و علیه کشورهای اسلامی خوانده گشوده و آن را پیگیری کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از برخی منابع دیپلماتیک، روسیه از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران بیمناک است. رویترز می‌نویسد که مسکو نگران آن است که این گزارش موجب افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره اهداف نظامی برنامه هسته‌ای ایران شوند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است در گزارش تازه خود که در هفته‌های پیش رو منتشر خواهد شد به دلایل نگرانی خود از برنامه هسته‌ای ایران بپردازد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده وارد کابل پایتخت افغانستان شد. بنابر گزارش‌ها هیلاری کلینتون قرار است روز پنجشنبه با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و سایر مقام‌های ارشد آن کشور دیدار کند. خانم کلینتون احتمالاً درباره گفتگوهای صلح با طالبان و همچنین انتقال مسئولیت برقراری امنیت به نیروهای افغان با مقام‌های آن کشور مذاکره خواهد کرد. هیلاری کلینتون در جریان سفرش از عمان به افغانستان سفر کرد. بنابر گزارش‌ها وزیر خارجه آمریکا در سفر کوتاه خود به عمان با سلطان قابوس پادشاه آن کشور در مورد نگرانی‌ها از وضعیت خطرناک آنچه دخالت‌های ایران خوانده شده گفتگو کرده و به ابعاد نقشه موسوم به توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن توسط عوامل وابسته به حکومت ایران پرداخته است.
سپاسگزارم. خبرها را از مهرداد میردامادی میشنیدید و اما دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور ایران محمود عباس‌زاده مشکینی میگوید حزب اعتماد ملی پروانه فعالیت دارد و میتواند در چارچوب قانون مجمع عمومی برگزار کند. این در شرایطی است که مهدی کروبی، مؤسس و دبیر کل حزب اعتماد ملی، ماه هاست در حبس خانگی به سر می‌برد و هر گونه امکان تماس با خارج از محبس، حتی با خانواده‌اش نیز از او سلب شده. در همین رابطه محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار و از اعضای حزب اعتماد ملی، در گفتگوی با همکارم مهرداد قاسمفر ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا این گفته دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب را تایید می‌کند؟
خب طبیعتاً همینطوره. ما برای که ممنوع الفعالیت بشیم یا هر حزب دیگه‌ای که بخواد ممنوع الفعالیت بشه باید در یه دادگاه صالحی محکوم بشه، ولی ما همچین اتفاقی برامون نیفتاده. از همون اول هم همچین بحثی مطرح نبوده که ما مشکل برای فعالیت داشته باشیم، بلکه به صورت غیر قانونی مانع فعالیت‌های حزب ما بودن. مثلا بعد از انتخابات دفتر حزب قلم شد، بعد از مدتی تمام اوراق و اسناد و مدارک ما توسط نیروهای امنیتی ضبط شده و امکان فعالیت دیگه عملا وجود نداشته. بعد هم برای برگزاری جلسات هم حتی اختار داده میشد که شما حق ندارین جلسه برگزار کنید تحت عنوان شورای مرکزی و صورت غیر قانونی از فعالیت ما جلوگیری به عمل می اومد، ولی هیچ وقت این رنگ قانون پیدا نکرده بوده.
ولی الان این صحبتی که مطرح میکنه آیه عباس‌زاده مشکینی دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، این به چه منظور هست به نظر شما؟ آیا ایشون به طور غیر مستقیم حزب اعتماد ملی رو به ادامه فعالیت دعوت میکنند؟
این میتونه یک بخشش باشه، یعنی یه روی سکه میتونه این باشه که به حزب اعتماد ملی میگن شما میتونید در انتخابات شرکت کنید. خب اگرم شرکت بکنه طبیعتاً میتونه به نفع جریان سیاسی حاکم باشه. ولی روی دوم سکه این است که بگن شما میتونید فعالیت بکنید، ولی چون شورای مرکزیتون مثلا منتخب 4 سال قبله، مجمع عمومی باید برگزار کنین. مجمع عمومی هم اگه بخواد برگزار بشه که تا حالا مثلا نشده، باید شورای مرکزی جدید رو انتخاب کنه و عملا وارد یه فازی بشه که اگر این کار رو نکردیم تا حالا، این شورای مرکزی یکی از گذشته بوده، مشروعیت و مقبولیت قانونی نداره و با شما شورای جدید انتخاب کنید، دبیر کل جدید انتخاب کنید و به نحوی حزب رو وارد چرخه‌ای بکنن که منجر به نادیده گرفتن جفایی باشد که بر حزب و به ویژه دبیر کل حزب وارد شده. من گمان میکنم برای حزب اعتماد ملی اگر بخواد در انتخابات شرکت بکنه، یکی از اساسی ترین شروطش این است که اعضای حزب اعتماد ملی آزاد بشن و به ویژه دبیر کل حزب اعتماد ملی و آقای میرحسین موسوی. در اینا اگر آزاد نشن، زندانیان سیاسی آزاد نشن، احزاب اصلاح طلب اجازه فعالیت پیدا نکنن، ما که نمیخوایم با رفتارمون در بین اصلاح طلبان شقاق و دستگی ایجاد بکنیم. جفایی که بر حزب اعتماد ملی رفته همون جفایی است که بر سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت و احزاب اصلاح طلب دیگه رفته. اگر نیروهای ما قرار است در انتخابات شرکت بکنن، با این شرط شرکت میکنن که شروط آقای خاتمی محقق بشه و آقای کروبی موسوی هم بدون قید و شرط آزاد بشن، اجازه فعالیت پیدا کنن. ولی بدون حضور آقای کروبی برگزاری مجمع عمومی حزب اعتماد ملی یک امری است که احاله به محال میشه.
محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار و از اعضای حزب اعتماد ملی، به پرسش های همکارم مهرداد قاسمفر پاسخ میداد. و اما اسفندیار حیدری پور، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان، میگوید ورود گردشگران خارجی به این استان تابستان امسال 16% نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. همکارم مهتاب وحیدی راد در این باره گفتگویی داشته با دلبر توکلی، روزنامه نگار در حوزه گردشگری ساکن پاریس، و ابتدا نظر او را درباره این آمار اعلام شده پرسیده است. بیشتر بشنویم از دلبر توکلی.
تا جایی که ذهن من یاری میکنه، طی 5 سال گذشته این اولین بار هست که یک مدیر کلی، اونم از استانی که جزء کمربند توریستی ایران منصوب میشه، استان اصفهان، اعلام رکود ورود گردشگر رو داره. چون معمولا بر اساس اون نظام آمارگیری که ایران پیش میره، در واقع باید بگم که آمارسازی که میکنه، هر سال تعداد توریستای ورودی رو بیشتر و بیشتر اعلام میکردن. اما وقتی مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان که حتما این شهر جز شهرهایی هستش که توریستایی که به ایران سفر میکنن، یعنی توریستایی که ورودی ایران هستن از این شهر دیدن میکنن 27,000 تا، اگر که همون 27,000 تا هم بگیم درسته، یک عمر فاجعه بار برای صنعت توریسم ایران. فکر میکنم که دیگه دستن در کار این بخش واقعا باید اعلام ورشکستگی بکنن.
خانم توکلی، شما فکر میکنید علت کاهش گردشگرای خارجی در ایران چیا هست؟
یکی از علایل اصلیش میتونه اتفاقات بعد از انتخابات سال 88 باشه. مردم دنیا اتفاقاتی که در ایران افتاد، سرکوب‌هایی رو که صورت گرفت دیدن. ایران رفت جز کشورهای پرخطر در حوزه توریسم. خیلی از کشورها ایران رو از لیست فروش بسته‌های توریستیشون حذف کردن، از جمله فرانسه که به اتباع خودش اعلام کرد که ایران جز کشورهای پرخطره و سفر نکنن به ایران. این خودش یکی از مهمترین دلایل هست. بعد وقتی گروگانگیری صورت میگیره، وقتی ورود یه افرادی به ایران باید دستگیریشون میشه، اتباع کشورها میترسن که به هر دلیلی بخوان که به ایران سفر بکنن. مسئله بعدیش مسئله پروازاست. میدونین که ایران تحریم از این نظر، پروازایی که به ایران الان داره صورت میگیره بسیار پروازای هم گرونه، هم پروازایی که مسافتی ها که از اروپا من میدونم که به جای 3 ساعت باید یه وقتایی اون مسافه 10 ساعت این مسیر رو طی بکنه برای سوختگیری بنزین، برای اینکه ایرانی‌ها اجازه ندارن که بلیطش رو شرکت‌های دیگه بفروشن و مسائل که جز خدمات حوزه توریسم حساب میشه. به طور کلی اون چیزی که امنیت رو برای یه توریست فراهم نکنه برای سفر به یک کشور، به اونجا سفر نمی‌کنه. امنیت ابعاد مختلف داره. امنیت اقتصادی هست، امنیت مسیر سفرش هست، امنیت محیطی و مکانیش هست، امنیت جانیش هست. خارجی‌ها نمیتونن که در ایران به خاطر باز هم مسئله تحریم اقتصادی که ایران داره از کارت‌های اعتباریشون استفاده بکنن. این خودش خیلی مسئله مهمیه. بسته‌های سفر به ایران یکی از گران‌ترین بسته‌های سفر. اگر ما بخوایم سفر به ایران رو برای یک اروپایی یا آمریکایی یک هفته‌اش رو مقایسه بکنیم با کشور همسایه ترکیه، بسیار ایران با خدمات پایین‌تر ولی نرخ گران‌تری اون بسته سفر به یک توریست فروخته میشه. خب طبیعیه که بیا ترجیح بده به ترکیه سفر بکنه و آزادی‌های بیشتری رو هم در اون سفرش داشته باشه ولی به ایران سفر نکنه.
خانم توکلی، کاهش گردشگرا چه تأثیری میگذاره بر واحدهای صنفی و کسب و کار و درآمدزایی این واحدها در ایران؟
بیشترین بخشی که ضرر میبینه از کاهش ورود گردشگر به ایران همون اصناف مرتبط مثل آژانس‌دارا، مثل هتل‌دارا، حتی زیرمجموعه اونا، بخش‌های اتومبیل‌رانی، راننده‌های اتوبوس، چون اینا مجموعه‌ای هستن که خدمات به توریست میدن. حتی در یک جاهای مثل اصفهان که این آمار پایین میاد، ممکنه که کسبه طبقه پایین‌تر هم که خدمات می‌فروشن برای تأمین معیشت روزانه توریست‌ها هم ضرر ببینن. وقتی گردشگر وارد ایران نشه، بسته مسافرتی بهش فروخته نشه، هتل‌دار اتاقهاش خالی بمونه، یک زیر مجموعه که خدمات در این صنعت میدن همشون رو ورشکستگی میرن.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در گفتگویی با رادیو فردا گفت که ایالات متحده آمریکا تقاضای دولت ایران برای دسترسی کنسولی به متهم بازداشت شده توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن را برای انجام مراحل قانونی به وزارت دادگستری این کشور روانه کرده است. گزارش‌های قبلی حاکی از این بود که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از آمریکا تقاضای ملاقات با منصور ارباب سیر را کردند. از آلن ایر بشنویم در گفتگو با نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
بله، یه درخواست از دولت ایران دریافت کردیم برای دسترسی کنسولی به آقای ارباب سیار و این درخواست را به وزارت دادگستری ارسال کردیم تا این وزارت میتونه مراحل مربوطه را طی بکنه و نگفته نماند که حتی در مواردی که مجبور نیستیم که ما تعهدی نداریم کمک کنیم، در این موارد سعی میکنیم کمک کنیم. تا حالا دولت ایران چنین مرحمتی به ما نشون ندادن.
و اما همکار شما در وزارت امور خارجه آمریکا آقای مارک تانر روز سه‌شنبه بیانیه‌ای منتشر کرد و با اشاره به نقض مداوم و گسترده حقوق بشر در ایران از جامعه جهانی خواسته که جمهوری اسلامی رو محکوم بکنه و به تلاش برای درخواست تغییر در وضعیت مردم ایران ادامه بده. لطفاً بفرمایید برای ثمردهی این تلاش دولت آمریکا عملاً چه کاری میتونه انجام بده؟
معلوم است که این توطئه آخر فقط چیزی که نمونه بارز تازه از کار کرده، از عمل کرده ایران در نقض حقوق بشر، در نقض قوانین بین المللی. و همونطور که وزیر امور خارجه کلینتون و رئیس جمهور اوباما فرمودند، ما نه به تنها ولی همراه با جامعه بین المللی مشورت میکنیم تا دولت ایران را بیشتر منزوی کنیم، که دولت ایران باید پاسخ باشند اونهایی که در این کار شرکت کردن، دخالت کردن در طراحی این توطئه.
و اما خانم کلینتون روز چهارشنبه در دیدار از کشور عمان خواستار فشار بیشتر بر دولت ایران شده. بقیده شما کشور کوچکی مانند عمان چه نقشی در این زمینه میتونه داشته باشه؟
یعنی به طور کلی همه ما با هم کار میکنیم تا ایران بیشتر منزوی بشه در اثر کار کردشون، و چه عمان چه هر کشوری. ما تنها وارد عمل نشدیم و نخواهیم شد. ما با هم پیمانانمون وارد گفتگو میشیم، وارد مذاکره میشیم تا یه راهی را پیدا کنیم که ایران دست برداره از این نوع کار که واقعا معلوم است غیر قابل قبول است. یعنی همون تحریزی ترور کردن یک دیپلمات در خاک آمریکا اصلا قابل قبول نیست.
آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگو بود با رادیو فردا. و عزیزان، وقت اون رسیده که بریم و قطعه بامدادی رو بشنویم. بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه میشیم تا به رویدادهای استانی بپردازیم. آقای رفیزاده، باز هم صبحتون بخیر.
درود دوباره بر شما و شنوندگان رادیو فردا.
مهمترین رویداد استانی چه بوده؟
شاید یکی از خبرهای بسیار مهمی که روز گذشته در استانها روی داده، ماجرای برگزاری آخرین جلسه محاکمه 5 عضو بسیج هست در کرمان، که به اتهام قتل‌هایی که به شکل سریالی در سالهای نخست دهه 80 انجام دادن، بار دیگر این دادگاه برگزار شده و آخرین جلسه‌اش هم روز گذشته به پایان رسیده و قرار است تا یک هفته دیگر احکام اعضای بسیج صادر بشه. این افراد که محمد سلطانی، محمد حمزه مصطفوی، سلیمان جهانشاهی، محمد یا عباسی و علی ملکی نام دارند، در سال 81 و سال 80 چند نفر در شهر کرمان رو به اتهام مواردی که خودشون ادعا می‌کردند مسائل اخلاقی هست بازداشت کردند و اونها رو بدون هماهنگی با قوه قضاییه یا جای دیگر به شکل زنجیره‌ای کشتند و پس از اون هم بازداشت شدند.
و در خوزستان خبرهایی هست از آتش‌سوزی خطوط انتقال نفت امیدیه به رام هرمز.
از روز یک شنبه گذشته آتش سوزی در خطوط انتقال نفت حد فاصل شهرهای امیدیه و رامهرمز روی داد که این آتش سوزی و انفجار تا روز سه‌شنبه ادامه داشته و مقام‌های نفتی در استان خوزستان اعلام کردند که تونستن این آتش سوزی رو مهار بکنن. نکته مهم اینه که این خبر در هنگامی که اتفاق افتاد از سوی رسانه‌ها بازتابی نداشته و به نظر می‌رسه که وزارت نفت و سازمان‌های وابسته به اون به دنبال انفجارها و آتش سوزی‌های پیاپی در خطوط نفتی این بار اقدام کرده بودن برای اینکه جلوگیری بکنن از انتشار این خبر. به گفته مقام‌های محلی این آتش‌سوزی تلفات جانی نداشته، اما خساراتی بر جای گذاشته که باید برآورد بشه.
در کوه‌کیلویه و بویرحمت کارگران معترض کارخانه آرد یاسوج هم اخراج شدند.
از چندی پیش کارگران کارخانه آرد یاسوج دست به اعتراض زده بودند به این دلیل که مقام‌هایی که این کارخانه رو اداره می‌کردند و این این کارخانه کارخانه دولتی هم هست، از پرداخت حقوق و همچنین حق بیمه و بازنشستگی اونها خودداری کرده بودند، اما مقام‌های دولتی در ازای پاسخ به اعتراض‌های کارگران اونها رو اخراج کردند. این کارخانه آرد یاسوج دست کم 85 کارگر داره که برخی از اونها در آستانه بازنشستگی هستند. نکته مهم این که سرپرست سازمان صنعت معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرده که ما این کارگران رو اخراج میکنیم و کارگران جدید خواهیم گرفت و کارخانه رو بار دیگر راه اندازی میکنیم.
و اما در گیلان و مازندران آیا این رقم صحیحه؟ مرگ 900 هزار فوک در دریای خزر طی 10 سال گذشته، یعنی هر سال 90 هزار فوک در دریای خزر از بین رفتن؟
بله، این آماری هست که آقای عبدالرضا کرباسی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست اعلام کرده. ایشون گفته که تا 10 سال پیش حدود 1 میلیون فوک در دریای خزر زندگی می‌کرد، ولی در آخرین آماری که از شمار فوک‌هایی که در این دریا زندگی می‌کنند گرفته شده این هست که 100 هزار فوک سرشماری شده. بنابراین به نظر می‌رسه به گفته ایشون که بیش از 900 هزار فوک طی 10 سال گذشته در دریای خزر کشته شدن یا صید شدن.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، شما فردا صبح با ما همراه نخواهید بود چرا که روزنامه‌ها منتشر نمی‌شن.
بله همینطور هست، ولی پنجشنبه خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم و هم روز جمعه بسیار زیبایی برای همه شما.
بله عزیزان، اعلام کرده بودم که قطعه بامدادی رو خواهید شنید، اما رفتیم یک سره به سراغ شهرام رفیع‌زاده و نگاهی داشتیم به خبرهای استانی. هرچی باشه، اتاق فرمان ما اعلام استقلال کرده و هر کاری که دوست داره انجام میده. عزیزان بریم حالا آهنگی بشنویم از بیتل ها به نام هلپ، کمک. امیدوارم که این رو الان بشنوید. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I change my mind and open up the doors. کمک، قطعه رو شنیدید از گروه بیتل ها. و اما نوبت میرسه به قطعه بامدادی، حالا این بار از توماج تاهباز. امیدواریم که این دفعه بشنویدش.
حتما با موضوع مهاجرت آشنا هستید، یا مهاجرت کردین یا به مهاجرت فکر کردین، یا دست کم کسایی رو خیلی نزدیک به خودتون میشناسین که مهاجرت کردن. ایران همونطور که میدونیم یکی از کشورهایی که سالها مهاجرت پذیر بود، به ویژه زمان جنگ داخلی افغانستان، و البته سالهاست که مهاجرت ازش هم به شدت و حدت ادامه داره. هرچند میخواییم دو کلمه درباره پناهندگی صحبت بکنیم، ولی در واقع مهاجرت و پناهندگی به هم تنه به تنه میزنن و گاهی به هم خیلی نزدیکن. تو نیمه گذشته سال 2011 میلادی بنابر گزارش ها 17% به تقاضای پناهندگی تو کشورهای صنعتی جهان اضافه شده. البته این تقاضاها عمدتاً از کشورهایی میاد که درگیری توشون زیاده. کافیه کشورهایی مثلا سوریه یا لیبی رو در نظر گرفت که اخیراً تو خبرها در موردشون زیاد گفته میشه. و البته خیلی عظیم کشورهای آفریقایی. گزارش کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد که همین گزارش رو در واقع تهیه کرده نشون میده که تو نیمه دوم سال 2011 به تعداد تقاضاهای پناهندگی اضافه هم میشه. در نتیجه باید امسال منتظر رکورد جدیدی در این مورد باشیم. البته همچنان گرفتن پناهندگی از کشورهای صنعتی جهان سخته و سخت‌تر هم میشه. با بحران اقتصادی که غرب رو هدف گرفته و مشکلات دیگه از سیاست تا جامعه، آینده چندان روشنی در مقابل پناهنده ها و کسایی که تقاضای پناهندگی دارن وجود نداره. با این حساب پرسش اصلی اینه که اساساً چرا باید کسی درخواست پناهندگی کنه؟ یا چرا زندگی، یا در واقع بهتره بگیم ادامه زندگی تو بعضی از کشورها اینقدر بغرند شده که فرار رو برقرار ترجیح میدیم؟ این پرسش البته پاسخ چندان پیچیده‌ای هم نداره. We trying to stay alive، تلاش میکنیم زنده بمونیم، از جان فورت، پارس میشل و ویکلف جان، آهنگی برای پناهندگان در سراسر جهان. We got the refugees all stars rubbing up in the club. Why Clef Jean? John Forte. Roswell. Now I'm in the streets again a little crazy. Look at him. Look at Shorty got back. Should I ask him for a dance? Hold on, there's too many in the wolf pack. And besides, dirty cats talking to her. Buying her fake furs and taking her to the people. Why does this kept? They ain't even it's been. She spent since Franklin's hit the malls with her friends. Material girl living in a material world. But it's alright, cause it's Saturday night. So Mr. Funkmaster, pump the BGs. And all you college students playing Ouija's. Check the spelling R-E-F-U-G-E. E, get the CD from Sam Goody. You ain't even close with the rhymes that you wrote. Don't be mad cause you broke. Let me clear my throat. John Forte, grab the mic and don't sway this way. I'm more than just a rhymer. You still a small timer. Hoping at the game, treat that ass a little kinder. Every step tangoed. Your beef don't concern me. I'm eating mangoes in Trinidad with attorneys. My blue slang flow worldwide like a current. Whip to every spot where nobody got insurance. Rubber do the math. You ain't half niggas at it. My man's playing true. You forget about it. Ho-ho, just a new stance. Like my influence. Well, recognize you alive trying to do it. Got you told your lady. Oops, we nuts, baby. Smooth and charismatic, automatic, you gon' save me. God bless the dead as my son survived. We strive to teach you, baby, and stay alive, alive. Yeah, nice, baby. Young boy say, yeah, watch your lady.
Watch your lady, yeah. Especially around, baby, yeah.
But you got more than a dollar in your pocket right now.
Well, you can't tell by the way I roll, shorty, that I'm a ladies' man, a businessman. Condos down the shore, multi-million pension plan. But it ain't in my plan to make moves without the fan. No, can't keep it intact, your class, do the track. John, play the Mac, yeah. While I pay the tax. Business as usual, watching suspects. Still my assets get cut when she lets. We built this concept, connect like 9X. Drinks at the bar, my American Express.
Cook up, the copper, pull up, then my cuff up, you, who's calling bluff, now you shook up, cause you lock up, man I love up, you, who's calling bluff. Hey yo, John is chillin', Dirty Cat Dillin', what more can I say, we livin', that's what we got it good, since you understood, we.
خب عزیزان، یک صبحانه با خبر دیگر رو به پایان میبریم با هزار امید و آرزو برای اینکه روز و روزگاری خوب در انتظارتون باشه عزیزان. و یادآوری میکنم که این رادیو همیشه و همیشه پژواک صدای شما خواهد بود و تریبونی آزاد برای پژواک دیدگاه ها و نظرات شما. تلفن تماس 20420 برای اتصال به جمهوری چک و پراگ، و پس از اون 22 11 24 113. و 114. عزیزان، همیشه میتونید هرچی رو که مد نظرتون هست با ما، دیگر شنوندگان و همچنین مقامات در میان بگذارید. تا فردا صبح جمعه که با صبحانه با خبری دیگر، انشاءالله صبحانه با خبری پرشر و شورتر در کنارتون خواهیم بود. خدا نگهدارتون باشه.